بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض قسم عدله ويمكن له ويمجد به بعد المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نفتی فیش مرتبی عرض شد راجع به نهضت و قیام امام سید الشهدا علیه السلام. راجع به همون عرض میکنم که برای بسیاری از مردم از اون جهت که توجه اون چنان که لازم است ندارند به حقیقت انسان، انسان را خوب نمی‌شناسند و حیات حقیقی انسان چی هست نمی‌دانند و موقعیت دین در عالم انسان چه موقعیتی است نمی‌دانند و امام را نمی‌شناسند، وظیفه‌ای که امام دارد نسبت به دین نمی‌دانند. بر اثر این ندانستن‌ها گاهی در بعض ذهنها شبهه‌ای پیدا می شود و اون شبهه را گاهی به زبان می آورند، می پرسند، گاهی در دل دارند، نمی پرسند. اون شبهه این که قیام و نهضت امام حسین علیه السلام، که می دانیم امام علم به ماکان ما یکون دارد و از حقایق عالم با خبر است، آینده را می داند. با اینکه علم دارد به همه چیز و می داند و در این نهضت کشته شدن است و این مسئله بوده است که از اول آدم ابوالبشر که آمده و این روی زمین بوده، این جریان که آگاهی داشتن همه انبیا می دانستن و پیغمبر اکرم مکررن خبر می داده، خود امام حسین علیه السلام خودش می گفته که من کجا می روم، چه مقصدی دارم. پس عالمان و آمدن خودش را بکشتن داده و نه تنها خود را بکشتن داده، بلکه زنان و کودکان خودش را عالمان آمدن به اسارت انداخته است. خب این مطلب در ذهن بسیاری شبهه است، سپس رو عرض کردن، گاهی به زبان می آورن می پرسن و گاهی هم در دل دارند و خودشون هم در حال شکن چرا چنین است و گاهی می گوین حتی تحصیل کرده ها که این خلاف عقل است این کار و هم خلاف قرآن است. اما عقلا خوب عقل به انسان اجازه نمی دهد که عمدن عالمان خودش را بکشتن بدهد و هم قرآن هم که نهی کرده لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون را با دست خودتون به هلاکت نیفکنید. عقل میگه درست نیست آدم خودش را عالمان آمدن بکشتن بدهد، قرآن هم که گفته خود را با دست خود به کشتن به هلاکت نیفکنید. این شبهش در ذهن است. هفته پیشم مقدار عرض شد را به این وستاج به این قسمت. اما از جهت مسئله عقل گفتیم که عقل حکمی کند این مطلب را، میگه اگر متاع کم ارزش بود، اگر دوران امر شد میان این که اون متاع کم ارزش از دست برود یا متاع پر ارزش، و عقل میگه متاع ادنا را فدای متاع اعلا کن، این حکم عقله. کلوخ را از دست بدهم یا طلا را؟ خب کلوخ را، او را از دست بده، طلا را نگه دار، غیر روشنه. و مثال زدیم که اگه بنا شد از شما 10 میلیون پول بگیرن که خانه یا خانه 200 میلیونی شما رو ببرن، چه کار میکنید؟ پول میدید که خانه را نگه دارید، 10 میلیون میدم که خانه 200 میلیونی بماند، حکم عقله. یا گفتن یا خانه را بده یا تو رو میکشیم، و مسلم بسیار خانه را میدم خودم زنده بمانم، این درست تا اینجا؟ حالا میگیم گفتیم که اگر چنانچه بنا شد که بیا عقل فهماندیم که ما دوتا حیات داریم، حیات موقت داریم در این دنیا و حیات ابدی داریم بعد از مرگ، عقل بفهمدیم مطلب را و فهماندیم به عقل که اینجوریه، دوران عام شد میان این که من زندگی موقت را حفظ کنم و زندگی ابدی را از دست بدهم، رو به عکس کدام که خوبه؟ 1 ساعت یا زنده بمان خوش بگذران، بعدش میلیون ها سال به بدبختی بیفت، یا خیر این 1 ساعت را از دست بده میلیون ها سال همیشه خوش باش، و کدامه؟ مثلا عقل میگه این درسته، عقل میگه حیات موقت را از دست میدهم که حیات ابدی را داشته باشم. منتها مشکل کار اینه که بفهمانیم به عقل که حیات ابدی داریم، بفهمیم این مطلب را، چون مشکل همینه. بسیاری از مردم باورشان نشده که پس از مرگ حیات دارن، این مشکلیه. ما به لحظ میگیم اعتقاد داریم خدا، نبوت، توحید، نبوت، معاد، همه داره میگیم، اما خوب جانب افتاده در جان ما که پس از مرگ حیات داریم، حیات ابدی داریم، بی پایان زنده هستیم. این خوب جانب افتاده در فکر ما، عمده همینه. مردمی که در این قسمت ناقصن هواشون جمع باشه، بعد از مرگ بدبختی های ابدی دارن، تا زنده ان برن یاد بگیرن، جوانهای ما، نوجوانها مطالعه کنن، کتابایی نوشته شده، با بزرگان صحبت کنن، این اعتقاد در جانشون قوت بگیره، واقعا معتقد باشن، نه این چقدر مطالب یاد بگیرن، حفظی همینطور مفاهیم یاد بگیرن، الفاظ یاد بگیرن، این مسئله ای نیست که خودشون باورشون بشود که حیات ابدی داریم بعد از مرگ. این که باور شد عقل حکم میکنه، عقل میگه حالا که حیات ابدی دارین پس حیات موقت را بگذر، از حیات مؤبد نگذر، حکم عقل دیگه. و میبینیم که شما همه انبیا علیهم السلام آمده اند برای اینکه همین مطلب را تذکر بدن، خوب بفهمانه، چون خداشناسی آسان تره. خود من مخلوقم، خالق دارم دیگه، هم مصنوع صانع داره، این خیلی آسان میشه شناب. اونی که خیلی مشکل مسئله قیامته، اعتقاد به معاد، حیات بعد از مرگ، این باید خیلی در جان آدم بنشینه. این که شد این مسئله حله، من که یقین پیدا کردم که پس از مرگ زنده میمانم، حیات ابدی دارم، پس بنابراین حیات موقت را جوری کنم که از بین نبرم و حیات ابدی را. حیات ابدی ما هم با دین درست میشه، پس ناچارم دین را خوب بفهمم و عمل کنم تا بعد از مرگ حیات ابدی پیدا کنم. مشکل بسیاری از مردم همینه که مسئله حیات پس از مرگ براشون جا نیفتاده، در دلشان در عمق جا ننشسته. انسان گفتن همینه که هست، یعنی همین بدنی جسمی و بعدم احواء نفسانی داره، شهواتی داره و شهوت و غضب و همین ها هست، بعدم میمیره. باورشون نشده است که این انسان این نیست، حقیقت دیگری دارد، این انسان روح دارد، همین بدن نیست، تنها شهوات نفسانی نیست، حیات ابدی بعد از مرگ. و همه انبیا برای این آمدن و میبینیم که در طول تاریخ هم انسانهای مؤمن چون حیات را معتقد بود، حیات ابدی را، چقدر فداکاری کردن، جانبازی های عجیب حیرت انگیز نشون دادن، نه فقط در اسلام، قبل اسلام بود، در همه ادیان که بوده، در هر دینی بالاخره مؤمن داشتن. مؤمن ها در هر دینی به قدری نسبت به حیات ابدی معتقد بودن که با آسانی می گذشتن از این حیات موقفشون. قرآن نمونه ها نشان می دهد. یک زن را قرآن نشان می ده ضرب المثل قرار داده، الگو برای مؤمن ها قرار داده، یک زن را، اونم یک زنی که در محیط کفر زندگی کرده، در محیط که غرق در فساد بوده، آسیه، که در سوره تحریم اواخر سوره این داستان را آورده قرآن کریم راجع به یک زنی که در محیط کفر زندگی کرده. و ضرب الله مثلا امرأة فرعون للذین آمنوا امرأة فرعون، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، خدا برای اهل ایمان مثل میزنه، ضرب المثل داره، ای مؤمنان از این زن درس بگیرید. یک زنه، اونم زنه در محیط کفر بوده، تو خانه فرعون، و فرعون که دیگه معروف میخوند قصر زندگی اشرافی بوده، معنا داشته دیگه، همه چی درش بوده، قدرت بوده، ثروت بوده، حاکمیت بوده، اون چی که تمام یک زن در زندگیش آرزو داره بهش رسیده بوده، دیگه هیچ کمبود نداشته، خب زندگی مرفه غرق در نعمت، هیچی کمبود نداره. اما همین زن در اون محیط کفر که شوهرش ان ربکم الاعلا میگفت، خدا را معتقد نبود، این زن در اون محیط مؤمن به خدا و آخرت وجود آمده. حتی قرآن وقتی نقل میکنه انگوش رو این نکته میذاره، چه قسمتش مهمه، اذ قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، یعنی اعتقاد به معاد داشته در اونجا، خدایا من از این بهشت میخوام، یه حیات ابدی، و بهشتم تا میگیم مقصد یعنی باقی چیزی از این باقی که سرافین داره، حیات ابدی. او در اونجا از خدا میخواد، خدایا من کنار خودت، اندک بیتن فی الجنه، یه خانه میخوام پیش خودت، از فرعون خسته شدم. عجیبه واقعا، هیچ نوری در قلب این زن تابیده، در اون محیط ظلمانی از فرعون خسته شدم، نتشنی من فرعون و عمله، از این نجاتم بده، پیش خودت ببر، اندک بیتن فی الجنه. اونم چه شکنجه ها بهش میدادن، ذل اوتاد فرعون، قرآن فرعون ذل اوتاد، گفتن که شکنجهگر عجیبی بوده، اون کسانی را که مورد خشمش بوده میخوابنده روی زمین، بچ میخکوب میکرده، دستهاش و پاهاش با میخ میخکوبیده، یا به زمین یا به تخته، یه تخته ای چوبی روش میخوابنده، بعد چهار میخ پاها را، دستها را به میخ میخکوبیده، به همون حال بماره تا بمیره. این چه شکنجه سختیه، ذل اوتاد بوده، صاحب میخها، حالا تفسیر دیگه هم داره، ولی اونی که مشهور همینه، میخا شکنجهگر عجیبی بوده، در همون حال. خب این زن چه بلایی داشت؟ خب گفتن پشیمانم، غلط کردم، نگفتم مثلا با موسی ایمان نیاوردم، مرفه زندگی میشد، در همون حال میگفت رب ابدری انتکه فیتم زنده، در همون حالی که میخکوبش کرده بودن، و خدا پیش خودت خانه میخوام، اعتقاد معاد دیگه، چون به معاد معتقد بوده است، گذشته از این حیات موقت، عقلش باور کرده این مطلب را که پس از مرگ زندگی دارم، این زندگی می گذرد، غرق در همه نعمت هم باشم می گذرد، بعد از مرگ زنده ام. خیلی نمونش قرآن نشون میده، اونم روی همین مطلب تکیه کرده، از قالت اون قسمتش را به نظر بیار، از قالت رب لی اندک بیتن فی الجنه. اصحاب الاخدود را نشون میده قرآن، داستانها دارد، اصحاب الاخدود در سوره بروج قصهش آمده، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقوم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الرحیم. اصحاب اخدود، اخدود یعنی این خندق میکندن، دره ها و گودال های خیلی عمیق و وسیع میکندن، توش آتش هیزم میرختن، روشه آتش میزدن و تو آتش میانداختن زنده زنده اون کسانی که مؤمن بودن، زیر بار نمیرفتن. گفتن زونواس از پادشاهان یمن بوده، امت یهودی بود، یهودی متعصب هم بوده و میخواست همه را به دین یهودیت بیاورد. گفتن در نجران نصارا زندگی میکنن، ایمان به مسیح علیه السلام دارن، اونها متعصب در مسیحیت. لشکر کشید رفت اونجا، اون افراد را وادار کرد که یهودی بشوید، از دین برگردی، از نصرانیت. خب خیلی راحت میگفت بسیار خوب، حالا او سلطان است، همه چی هم دارد و وقتی برگردن در کمال رفا زندگی میکنن، ولی قبول نکردن. او اصرار کرد، تحلیل کرد که اگر قبول نکنید تو این دره ها شما میسوزنن، خندق ها میکنن و آتش میریختن، النار ذات الوقود، مواد آتش زا هم درش میریختن که بین خاموش نشه این آتش، همیشه روشن باشه. بعد اونها را میگفتن باید خودتون تو آتش بروید، وادارشون میکردن. عجیبه، گفتن میرفتن، همون که مؤمن بودن و همون دین خودش مؤمن بودن، باورشون شده بود که قیامت در کار هست، خودشون میرفتن تو آتش، نه اینکه بگید تو آتش بندازن، باید خودتون بروید، خودشون میرفتن تو آتش. خیلی مسئله. اون وقت اونا مینشستن کنار آتش تماشا میکردن، از هم علیها قعود، ستمگران شکنجگران مینشستن کنار آتش تماشا میکردن، لذت میبردن از اینکه اینها تو آتش دارن میسوزن. به هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، مشاهده میکردن، میدیدن، تماشا میکردن. جرمشون چه بود؟ هیچ جرمی نه، و ما نقاموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، هیچ گناهی نداشتن، فقط ایمان به خدا داشتن، قیامت همین جرمشون همین بود. خب چرا زیر بار نرفتن اینها؟ حتی به نقل تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اونجا نقل میکنن که در همین جریان یه زنی آمد، بچه بغلش بود، بچه یک ماهه، خودش آمده بر تو آتش، چون ایمان به قیامت داره، خودش آمده، بچه در بغلش، خواست بره تو آتش. خب این اتوفل مادری به هیجان آمد، یه قدر ایست کرد نرود، بچه به صدا در آمد. از جمله جاهایی که گفتن بچه سخن گفت، یکی همینجا بچه به سخن در آمد، گفت مادر نترس، هم مرا بینداز هم قدرت رو، در راه خدا این کمه. به نقل تفسیر المیزان این جریان، خب چه حیرت انگیزه، خودش با دست با پای خودش برود، بچه هم در بغل، بره تو آتش، حیات موقت را فدا می کند دیگه. اغلای عالم بودن، انبیا از همه آدم ها عاقل‌تر بودن، اقل اغلا بودن در عالم، خودشون هم با این همه رنج و تعب انداختن، اینا می دانستن، باور از اون شده بود که اینجوریه. قرآن هم که میگه روزی خواهد آمد، کلا ازا دکت الارد دکن دکا و جا ربک و الملک و صفن صفا و جی ایوم اذن به جهنم یوم اذن که تذکر الانسان و انا لحود ذکر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یه روزی خواهد آمد، این انسان خواهد فهمید که حیاتش اونجا شروع شده، تازه زندگی شروع شده، قدم تو لحیاتی، یعنی می فهمد زندگی اونجاست، هیچی بودا زندگی نبوده، یه پرده ای بود مقابل ما گذشت، یه پرده ای بود، شبی و روزی و مسجدی و خیابانی و سینمایی و خوراکی و اینو گذشت، برای گذشته نیست، میگه هر کس به عمر خودش برگرده، گذشته همه اینها، یه پرده ای بود گذشته، ولی هیچ خبری نیست. اگر این پرده الانم تمام بشه بعدش چی؟ وقتی که مردم چه خواهم شد؟ خب انسان عاقل اینه، اون می فهمد که عجب زندگی اینجا بوده، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بگه ای کاش برای زندگیم چیزی فرستاده بودم. عمده همینه که بفهمیم بعد از مرگ حیات داریم، اینه راه ها فراوانه، این همه کتاب نوشته شده، بحث ها شده، این هم کتاب انبیاء سلف آمدن، کتاب آسمانی آمده، آدم باورش بشود که بعد از مرگ حیات، بعد حیات شد خب بسیار خوب، حیات موقت را می دهد. چون حیات موقت در نظر می شه بتا اندک، زود گذر، یک ساعت در مقابل میلیون ها سال، میلیارد ها سال، این مقابل تقریب ازهانه، ولی ابدیت که قابل مقایسه نی. یک ساعت مقابل میلیارد ها سال، خب یک ساعت را از دست میدم با همه لذت ها که داره، میلیارد ها سال حیات ابدی پیدا کنم با سعادت سرمدی که همیشه هست. مشکل اینه. خب بنابراین پس از جهت عقل درسته، متاع اندک میده در واقع متاع اعلا. امام حسین علیه السلام این متاع اندک رو داد، عقل همینه میگه، داد برای اینکه اون سرمایه ابدی بشر رو حفظ کنه. میدانست حیات ابدی بعد از مرگ و تنها عاملش هم دین است، دین باید حفظ بشود، خودم را فدا میکنم که دین بماند و این دین عامل حیات ابدی باشه، بشر را زنده کنم، دخل تنها خودم را کاری کنم، هم خودم زنده بمانم بعد از مرگ حیات پیدا کنم، هم بشر را زنده کنم. پس این عقله، پس خلاف عقل نیست. پس این یک مطلب عقله. و میرسیم به اون آیه شریفه، لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه. اون آیه گفتم قرآن گفته که خودتون را به هلاکت نیفکنی. اونجا به قول آیت الله ما یه جواب نقضی داریم، یه جواب حلی داریم راجع به اون آیه. جواب نقضی اینه که میگیش قرآن گفته خود را به هلاکت نیفکنی، همین قرآن گفته خود را به گوشتن بدهید، این که تناقض میشه که همین قرآن گفته، همونی که شما میخوانی لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه، همین قرآن گفته قاتلو فی سبیل الله، برید به گوشتن خود را بدهید، قتال کنید. خب راه خدا دین خداست، در راه دین خدا قتال کنید. هر قتالی هم کشته شدن داره دیگه. بالاخره آدم وقتی میدان جنگ رفته کشتم شدن داره، قرآن دستور میده قاتلوا فی سبیل الله، جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، برای حفظ دین خدا که راه خداست مال بدید، جان بدید. خب چطور اونجا میگه جان ندید؟ لا تلقو و ایدیکم الی تهلکه، اینجا میگه جان بدید، یکی تناقض پیدا میکنه که این همه آیات که جان بدید، هم مال هم جان. و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، نگویید که اونا که کشته شدن در راه دین خدا مردن، فوت شدن، رفتن، مرگ به اون معنا، ولی مرگ به معنای انتقال از این عالم به عالم بالاتر، که پیغمبرم میته، اینکه میت و اینهم میتون، این میت که کماله. بدانم که موت یعنی انتقال از عالم نفس به عالم کمال، اینکه مردن نی، این پوسیده شدن. لا تقولو امواتون، نگید اینا که کشته شدن پوت شدن و رفتن نابود شدن، نه احیان به زندن. شما نمی فهمید برای که لا تشعرون، شما توجه نمی کنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، یا پیش خدا روزی دارن، زنده اند. شما حالا اینجا خیلی کرم و عسل میخورید، کار هنری نمیکنید، اونجا اینقدر نعمت خدا به شما میده، همه عالم برزخ تا روز محشر، در برزخ اینها نعمت ها دارن. يرزقون عند ربهم، عند ربهم يرزقون. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نعطیه اجرا عظیما، دعوت میکنه به این که، تشویق میکنه اگر در راه دین خدا کشته بشوید، تعبیر شما دقت میفرمایید، نفرموده که من یقاتل فی سبیل الله فیغلب او یغلب، نگفته فیغلب او یغلب، گفته فیقتل او یغلب، یعنی مؤمن مغلوبیت نداره هیچ وقتی، مؤمن مغلوب نمی شود هیچ وقت، چه دو کشد چه کشته بشود مغلوب نمیشه، همیشه پیروزه. از امام حسین پیروزتر کسی هست در عالم؟ مغلوب شد ولی مقتول شد، نه مغلوب شد. آیه هم گفته که من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب، اون طرف یغلب، مؤمن یا یغلب دارد یا یقتل دارد، هیچ وقت یغلب نداره، اون مغلوب نمیشه. شکست خوردن در قاموس مؤمن نیست ابدا. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین، ما جز حسنا چیزی نداریم، یا میکشیم از بین میبریم دشمن را و دین را اعلاء میکنیم کلمه توحید را، یا کشته میشویم به حیات ابدی میرسیم. پس هیچ وقتی ما مغلوبیت نداریم. قرآن هم میگه من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتی عجب نزیم، چه مقتول بشود چه غالب و پیروز بشود، یعنی این طرف مغلوبیت نداره. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله يقاتلون فيقتلون او يقتلون، یا بکشن یا کشته بشن. پس دیدیم که قرآن همه جا دعوت به کشته شدن میکند. شما دیدید که گفته لا تلقوا بعیدون ولا تحرکوا، این که تناقض میشه، که اگه معنای آیه این باشه که تناقض میشه. از یه طرف گفته که نه خود رو به حرکت نیفتید، ده جا گفته خود رو به کشتن بدهید. پس معلوم میشه اون آیه این نیست، معنای آیه این نیست. خب این جواب نقضی که بگیم اگر اینجا گفته لا تلقو به عیدی کمیلت تحلوی، که اونجا گفته که کشتن، برید کشته بشوید، شما پیروزی شما در کشته شدنه. راجع به آیه حل آیه میگیم که اصلا آیه ها اولشم بخون. خب بعضی هستن این آیه آخرش میگیره و اولش بل میکنه، اولش میگه آخرش بل میکنه. یکی این پر میخورد هی زیاد، گفت با اینقدر نخور آخه، هی میکنه هی آشامی منفجر میشی. گفت خدا گفته کلو بشربو، ما طبق قرآن عمل میکنی، او دستور داده کلو بشربو بخورید بنوشی. خب من طبق عمل میکنم. گفت آقا لا تصرفو یاد بسنه را، خب آخر آیه هست کلو مشربو برا تصرفو، شما داری اصلاف میکنی، خود اینقدر میخوره که میمیری. پس آیه آخرش هم بخونید، اولش هم بخونید. و اون یکی نماز نمیخوان، گفت چرا نمیخوان؟ خدا گفته لا تقربوا الصلاه، خود قرآن گفت نماز نخونی، اصلا نزدیک نماز نروی، خود قرآن گفته. عجب. آخرش هم بخون آخر و انتو سکارا لا تقربوا الصلاه و انتو سکارا، در حال مستی نماز نخونی، نه هیچ نماز نخونی تا بفهمی چی میگی، حتی تعلم و ما تقولو. ولی بعضی اینجورن شهیگاده پیدا میشن که افراد خام گیریشو میارن یا آیه میخوانن یه سیمی نظر، اون بیشتر خبر نداره که این آیه چیزی گفته، باید ده تا آیه کنارش باشه، مکرر شده. فهمیدن مقصود قرآن با یک آیه نمیشه. شیادن اون مردمی که خام ها را گیر میارن یا آیه میخوانن آیه چیزی گفته، اون بیشتر خبر نداره که مقابل این آیه ده آیه دیگه هست، اول آیه آخر آیه ولش کرده وسط آیه رو میخونه. حواس آقایان جوانها جمع باشه، افراد شیاد فراوانن، قرآن هم بلدن، خوب قرآن هم میخونن، اونها شیطنت میکنن، یک آیه میخونن ده آیه ولش میکنن، اولش میخونن آخرش ولش میکنن. گفت آخر اول آیه رو بخونی، گفته انفقو فی سبیل الله ولا تلقو به ایدیکم الی التحرک، انفاق کنید مطلقم هست، چه مال چه جان، اونجا که وظیفه انفاق دارید انفاق کنید، با عدم انفاق خود را به هلاکت نیفکنید. اگر انفاق نکنید خود به هلاکت میفکنید، اگر انفاق نکنید. اونجا که وظیفه انفاق مال است باید ما انفاق مال کنید، اگر نکنید به هلاکت میفتید. به قول آقای رسول الله، باز هم اینجا یه جمله در تقدیر هست، بسید بگیم که برو درس بخون، خودت را پیش مردم ذلیل نکن. معنیش اینه که اگر درس نخوانی ذلیل میشی. برو درس بخون، خود را پیش مردم ذلیل نکن. بگی برو کار کن، خودت را فقیر نکن. یعنی چی؟ اگر کار نکنی فقیر میشی، اگر درس نخوانی ذلیل میشی. بگیم برو به والدین احترام کن، خود را به عذاب خدا مبتلا نکن. یعنی اگر احترام نکنی اینجور میشی، اگری در تقدیر هست. انفقو فی سبیل الله ولا تلقو به ایدیکم الی التحرک، یعنی اگر انفاق مال و جان نکنید اونجا که وظیفه است به هلاکت میفتی. اونی که شما را زنده نگه میدارد انفاق است، انفاق مال و انفاق جان در جای خودش، در همین دنیا هم آخرت در همین دنیا. اگر انفاق نکنید مردمی ثروتمندن اگه فولا را جمع کنن به مصرف نرسانن که خدا معین کرده، مثل اینکه خون در قلب جمع بشه سکته می کند انسان، پخش نشود خون تو رگهای بدن به همه جا نرسه، و بهرا جمع شد سکته می کند. امساک خون در بدن موجب مرگ بدنه و تقسیم بشه در همه جا برسه. مال هم در اجتماع بس خون در بدنه و تقسیم بشه طبق دستور خدا. چجور باید تقسیم کنید اموالاتون به همه برسه؟ اگر نرسد اختراب طبقاتی بیش میاد، فقرا دمار از روزگار اغنیا در میآورن، به هلاک مبتلا، به هلاک اجتماعی مبتلا میشوند. امساک مال موجب مرگ اجتماع میشود، پیش بندگانی جمع میشه، بندگان دیگری هم به فقر مبتلا میشوند. همینطور اگر دشمنی به شما حمله کرده و لازمه که جان بدهید، اگر ندهید به شما غالب میشوند، به هلاک میفتید، به هلاک ابدی میفتید. در آخرت که هلاک میشید، در دنیا همچنینه. امساک مال موجب مرگ اجتماع است در دنیا. امساک جان اونجا که باید برود جان بدهد، خون بدهد، شهید بشوند، اگر ندهند و قهرن دشمن غالب میشه، در همین دنیا ذلیل میشید شما تا رسه به آخره. پس اونی که احیا میکند انسان را انفاق است، انفاق مال و انفاق جان در جای خودش. پس آیه گفته که لا تلقو، اولش اینه انفقو فی سبیل الله و لا تلقو به ایدیکم الی التهلکه. مال بدید، جان بدید، وگرنه به هلاکت میفتی. درس بخون وگرنه ذلیل میشی. کار کن ولا فقیر میشی. اکرام والدین کن ولا به خیر نمیبینی در دنیا و آخر. اینجا هم میجوره انفاق کنید چه مال چه جان، اگر نکنید مبتلا به هلاکت میشوید. پس لا تلقو دنباله آیه است که ترک انفاق موجب هلاک تهلکه است. این کلمه تهلکه هم فقط یه جا در قرآن به کار رفته، همینجاست. انفاق را ترک کردن موجب می شود به تهلکه می افتی، نه خود انفاق. امام حسین علیه السلام اگر انفاق نمی کرد جان شریف خودش را، دنیا را به هلاکت انداخته بود. اگر انفاق نمی کرد، حالا که من در مدینه زندگی می کنم، یزید هم که مزاحم من نیست، اگر من بیعت کنم خیلی مرفه زندگی می کنم دیگه، بسیار خوب، یه چند سواهی زندگی می شد و بعد اون وقت چه می شد؟ هم خودش هلاک ابدی، هم بشر رو به هلاکت انداخته بود، دنیا رو به نابودی کشیده بود. انفاق کرد که احیا کرد. انفاق امام حسین نبود، هلاکت ابدی بود، هم در دنیا و هم در آخرت. بنی امیه اون خصومتی که با بنی هاشم داشتن و از عظمت بنی هاشم رنج می بردن، دیدن اینا محترمن تو مردم، بنی هاشم خاندان امیرالمومنین اینا محترمن تو مردم، عزیزن، سیادت دارن، دین پیش اینهاست، وحی پیش اینهاست، قرآن پیش اینهاست، این پیش مردم محترمن تو امت اسلامی، عزیزن. که امام حسین علیه السلام در شب عاشورا همین شکرش بود، اللهم بنی احمدوک الان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین. خدا شکر می کنم ترا، به ما خیلی عظمت دادی، نبوت در خاندان ما نازل شده، فقاهت دین پیش ماست. این رمز بزرگی اهل بیت امام، اهل بیت امیرالمومنین همین بود، وحی قرآن. او فهمیده بودن بنی امیه که رمز عظمت این ها قرآن، ریشه این دین را به سودانی را سودانیم از بین رفتن. بنی هاشم وقتی از بین میروند که دین از بین برود، وحی از بین برود، بنابراین گذاشتن که تیشه خود را به ریشه دین بزنن، به هر نحوی کاری کنن که دین از بین برود، وحی نباشه، قرآن نباشه. و زدن پیکر را به پیکر دین، خیلی ضربه زدن، از ابو سفیان گرفته تا برس معاویه بود تا برسه یزید. به یزید که نوبت رسید دیگه بیشرمی را به نهایت رسوند، علنی دیگه دارم. معاویه در خفا گناهانی داشت، ولی یزید علنی کرد، تا مجلس علنی می نشست و شراب می خورد و به مسخره می گرفت دین را. لعبت هاشم و بالملک فلا ملک جا ولا وحی نزل، ای بنی هاشم یه مدتی با سلطنت زندگی کردن، بازی کردن، ملعبه بود دستشون سلطنت. حالا نوبت ما رسیده، نه من معتقدم نه ملکی آمده نه جبرئیل آمده نه وحی بود، هیچ خبری نیست. این منطقش بود. امام حسین علیه السلام دید عجب، این عنصر پلید داره تیشه خودش رو مستقیم به ریشه دین میزنه، به ریشه انسانیت و آدمیت میزنه، داره بنیان تمام ادیان آسمانی رو میلرزانه، ضربتی کاری بر پیکر قرآن میزند که تا قیامت هم التیام پذیر نباشه. دید اگر این روش ادامه پیدا کنه دنبالش هم بیان بنو، و همین روش پیش بگیرند، هیچی در اندک مدتی بساط دین برسیده میشه. اصلا نسل‌های آینده نمیفهمند که اصلا دستگاه نبوتی در کار بوده، پیغمبرها آمدن، قواعد آسمانی، قوانین آسمانی آوردن، اصلا باورشون نمیشد. خیال میکردن که اصلا بشر همینه، بشریت یه همین ظلم و ستم و اجهاد و تعدی و آدم کشی همینها. چون الان با اینکه مردم به دین عمل نمی کنن، درسته عمل نمی کنن، فاسق و فاجر هستن، اما در این حال همین مردم باورشان هست که دین معنایی دارد، دین حقیقتی دارد. همینها، همین مردمی که فسق و فجور داره همه گناهان می کنن، ازشون بپرسین آیا قانون حقیقت همینه؟ دین همینه؟ میگه نه، ما گول شیطان خورده ایم، خلاف قانون عمل می کنیم، دین نیست. در دین ظلم همه می فهمن، این در دین ظلم نیست، ستم نیست، دروغگویی نیست، تدلیس نیست، ما فریب شیطان خورده ایم. مردم امروز با همه فسق و فجوری که دارن علمن دین رو بلدن، عملن مخالفت دارن. این معنا و حقیقت دین که الان محفوظه از برکت امام حسین محفوظه، همین حقیقت. برای عمل نمی کنن ولی معناش می فهمن، می دارن دین غیر اینه، می فهمن که ما به خلاف دین عمل می کنیم. این معنا که الان در عالم باقی مانده از دین، همین برکت امام حسینه که اگر او رها می کرد یزید و یزیدیان را به حال خودشون می داشت، این معنا از بین رفته بود، عملا که نبود، علم را به این رفته بود، معنا و حقیقت دین به کلی خاموش شده بود و تعالیم انبیا به طاق نسیان نهاده شده بود. مرزا این مرد الهی و رجل آسمانی قد مردانگی علم کرد، با نهضت خودش 124,000 پیغمبر زنده کرد. امام حسین زنده شده، یک امام حسین هم. همه انبیا، همه مرسلین، همه ادیان آسمانی، حتی کمر جدش پیغمبر را تا قرآن تا قیامت مستقیم کرد. او هم در حال شکسته شده بود. اگه یزید ادامه میداد روشش را دیگر را می آمدن، پیغمبر شکسته شده بود. حسین منی و انا من حسین، سرش همینه، من هم از حسین حیات خود را گرفتم، شخصیت آسمانی من با از برکت او باقی مانده. تا روز قیامت کمر پیغمبر را و کمر قرآن را راست کرده، روز عاشورا با لب عطشان و قلب سوخته از مرگ عزیزان و داغ عزیزانش، بوی همه زخمهای فراوان بر بود، تنها هم مانده، تنها بود با لب عطشان و قلب سوخته از داغ عزیزان، شمشیر میزد به دریای لشکر، خود را میزد، صدا میزد ان کان دین محمد لم یستقم الا بقهلی. یا سیوف خزینی، یک نفره واقعا عجیب حیرت انگیزه، از صبح تا به حال اینقدر تلاش کرده، اینقدر کشته ها از میدان آمرده به خیمه‌گاه رسانده، برادرش یک جا صدا زده یا اخا ادرک اخا، از اون طرف پسرش داد زده یا ابتا علیک منی سلام، تبلی شیخ ها رو دست شیر خورده، دست پا زده، بچه هاش توی خیمه ها داد الاتش میزن. عجیبه، رمق داره نباشته باشه با این حال، ولی چنان مثل شیری که حمله کند به گله روباه فراری بدهد، یک شمشیر به دست در میان دریای لشکر، میگو اگر بناس دین جدم پیغمبر، این شجره دین با خون قلب من سیراب بشود شاداب بماند، به شمشیرها بگیرید حسین را قطع قطعش کنید، یا سیوب خزینی بگیرید مرا قطع قطعه کنید، خون دلم را بریزید زیر این درخت شجره طیبه دین. این فدا، این الگان به تعلقه است، من خود را به کشتن داده است یا خیر زنده کرده خودش را و تمام عالم انسان بشریت را زنده کرده. اشهد انک قد اقمت الصلاة. ای حسین ما شهادت میدیم تو نماز رو سر پا نگه داشتی، نه نماز خوندی. این همه که نماز میخونه، اونی که نماز رو سر پا نگه داشته او بوده. نماز در حال افتادن بود، در حال سقوط بود. نماز چطور دیره؟ او که افتاد دین افتاده. خون ای حسین تو بودی که نماز رو زنده کردی. یک سجده کرد و داد سرن در رضای دوست، اهل نماز را هر دو سرا هر دو جهان سرفراز کرد. نماز یک نماز در روز عاشورا خون، اون نماز زنده کرد نمازها و اهل نماز را. خب قیام این پس قیام امام حسین سبب احیاء شد برای اسلام، قرآن، عالم انسان احیاء کرد. اگر نبود قیام امام حسین احیاش، اونجا همه به هلاکت می افتادن. از اول نهضت حرف همون قیام جان بود، انقلاب و انفاق جان بود. خب میکنم جان بدم، از اول به انسانش همین بود. در مدینه که پیشنهاد دادن برای بیعت، در توی مجلس فرمان پندس فرمان روای مدینه، فرماندار مدینه با کمال صراحت گفت که علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه به رای مثل یزید. داده اسلام میدنه، بگه من وظیفه دارم حافظ اسلام باشم، حافظ دین باشم. من نمیخوام به حکومت برسم، خودم خوش بخورم، نمیخوام اسلام زنده بمانه. میدانم اگر بنا بشود که مثل یزیدی حاکم امت باشه، اسلام فاتحش خونده میشه. و علی اسلام السلام از قبولیت الامه به رائن مثل یزید. نگفت خود شخص یزید طرف من نی، او کوچتر از اینه که من با او در بیفتم. فکر یزید مثل یزید، یعنی هر زمانی هر کسی بخواد مثل او باشد و بخواد بر امت حکومت کند، اسلام فاتحش خونده میشه مثل یزید. بعد گفت که یزید فاسقون، فاجرون، شارب الخمر، قاتل نفس المحترمه، مؤلدون بالفسق و فجور، مثلی لا یبعا مثل. من نمیشه با او بیعت کنم. بیعت من با او یعنی این منهدم کردن اسلام. نبرای که حالا بیعت نکنم، بیعت نکنم حالا مثلا فقط یه میکشن تمام میشه، خیر. اگر من بیعت بکنم اسلام از بین میرود. مثلی لا یبعا مثل. از اول حرفشون بود، به مکه هم آمد همینجور بود، حرف مرگه. مردم برای مبهم نمیذاشت. خیال نکنید من میخوام برم و حکومت به دست بیاورم، شما دنبالم بیفتید، به مقام برسید، منصب برسید. من از اول برای مرگ میروم، برای همین آماده شدم. خیر علی مصر اون انلاقی، برای من قتلگاهی فراهم شده، معین شده، میخوام اونجا بروم. اولا ما اولهنی الا اسلافی، اشتیاق یعقوب را گوسو، خیلی اشتیاق دیار گذشتگان دارم. همه حرف هر خود تل موت علا ولد آدم و خود تل قناده علا جید الفتاد. من میخوام بروم و حتی گفت که انی با اوسالی فتقدعها اصلان و فلوات بین النوازل و کربلا. من میبینم گوی خودم را که گرگان حمله کرده اند در بیابان کربلا بر من، بند از بندم جدا میکنن. خودم میبینم این مطلب را، یعنی همه بدانید من مقصدی دارم، مقصد همون کشته شدنه. نگید القاء نفس به تحرک شده، این نفهمیدن حقیقته. من میروم کشته بشوم و حالا هر کی میخواد دنبال من بیاد. من کان بازلن وحجت و فینا فلیره المعنا، خون دل میخوام بریزم، هر که حاضر است خون دل بریزه با من بیاد. دیگه از این روشنتر میشه؟ هیچ ابهام نگذاشته در مسئله، همه رو روشن کرده. در همه جا میرسه حرف اینه، بین راه که میافتن به کوفه، حالا شاید همون مسئله منزلی بود که با هر ملاقات کردن، یا خطبه کوتاهی اونجا داشتن اونجا، که واقعا در به ما هم تکان دادن ما هم باید باشه. اون روز خطبه که خون فرمود که اما بعد انه قد نزل من الامر ما قد ترون. ببینید کار به اینجا رسیده، مطلب به اینجا رسیده. ان دنیا قد تغیرت و تنب کرد، دنیا دیگرگون شده، چهره اش عوض شده. ادبر معروف ها، نیکی ها رفته، پشت کرده نیکی ها، بدی ها رو آورده. حتی لم یک دمین ها الا صبابتون، که صبابت الانا اگه ظرفی را وارونه کنن آبش بریزه، اندکی در اطراف کاسه میمانن. وقتی آبش ریخته شد یک اندکی رطوبت نیمون فرمود. اینجور شده دنیا به اینجا رسیده، دین وارونه شده کاسه دین، اندکی باقی مانده. و خصیص ایشن چنبر الودی، زندگی پسی پیش آمده، مثل چراگاهی که گوسفندا خورده باشن یک قص و خاشاکی مانده باشه. این اینه. بنابراین الا ترون ان الحق لا یعمل به، این به ما هم میگه، یعنی اونی که مرا به درد آورده اینه که مردم به حق عمل نمی کنن، از باطل خودداری نمی شود. بگه نمی بینی الا ترون ان الحق لا یعمل به و الباطل لا تنها ان، به حق عمل نمیشه. یعنی شما ای دوستان من اگر راست میگید، برای دوست دارید، برای من گریه میکنید، بدانید که من اینه، هدفم دینه. نکنید شما که در این که سینه میدید دین رد میبرید، هم سینه بزنید هم گریه کنید هم دین رد میبرید، یکی نقض غرضه. شما رو مرد نمیشناسید، هدفم رو هم نمیدارید. شما اگر نمیبینید من دردم اینه که ان الحق لا یعمل به و الباطل لا گفتن لیرغب المؤمن فی لقاء الله، حقا جا دارد باید انسان مؤمن برای دیدار خدا خودش را به کشتن بدهد. فی لقاء الله حقا فانی لا ارى الموت الا سعادتا ولا الحیات مع الظالمین الا برما، من با این شرایط مرگ را سعادت میبینم. این مردن نیست، تهلکه نیست، القا به تهلکه نیست، حیات ابدیه. من مرگ را حیات میدانم، زندگی بازاد ستمگران را موجب افسردگی میدانم. خب خیلی ناماید مراقب باشیم، اگر راست میگیم واقعا محب امام حسین هستیم، این مسئله دین را حفظ کنیم. حتی در هم کاری که عبادت هست مراقب باشیم، آفت داره، هر عبادت آفت داره، نماز عبادت آفت داره، روزه آفت داره، حج آفت داره، همین عبادتی ما داریم آفت داره، همین منبر که میریم، همین سینه زنی ها داره آفت داره. اگر حفظ نکنی از آفت بی اثره. نماز با آفت از بین رفته، نماز با ریا آفت داره از بین رفته، پوچه پوچه. حج با ریا آفت داره از بین رفته. همین منبرها و همین سینه زدن ها اگر مراقب نباشیم آفت بهش میخوره. خودش عبادت بزرگیه. و متوجه با کسانی که اهل منبرن، شغل مقدسی دارن، مداحن، شغل مقدس دارن، ولی بشناسن عظمت کارشون را، خراب نکنن. یه کتابی مرحوم محدث نوری زمانالهی داره، لؤلؤ مرجان، برای این خطبا خوبه، برای آن وعاظ خوبه، برای مداحا خوبه، اونه بخوانن ببینن این مرد بزرگوار این کتاب رو چقدر با لطافت نوشته. دو پله برای منبر معین کرده، پله صدق، پله اخلاص. اون که منبر میره بعد، اونی که مداحی میکند باید این دو داشته باشه، اگه نباشه هیچ و پوچه، خودش بی خود به زحمت میاندازه. یکی صدق، یه اخلاص، هم راست بگوید، مطالب راست به مردم القا کند، دروغ نباشه. یکی اخلاص، خالصا لوجه الله باشه، انگیزه یه نفسانی نداشته باشه، من رو بشناسن، بزرگ بشوم، محبوبیت پیدا کنم، مردم جمع بشوم. اینا هستن، اینا که دلخوش کنک برای بچه ها خوبه. اخلاص و صدق دو پله دارد منبر. اگه کسی ندارد بی خودشو بی زحمت نیندازه، دو مال کار دیگه بری که مثلا عبادتش مخلوط نباشه به کار دیگه. و مردم کارهای خوبشون خوب کار انجام میدن، تاجرم ما اینجا هم میخوام عبادت کنیم، در عین حال هم توأم بشه به بدبختی. کار مردم از ما بهتره، برای اینکه ما به تاج خوب تجارت میکنه دیگه. حالا کاری میکنه، اما ما داریم که عبادت به قول خود میکنیم، داریم هدایت میکنیم. اگه بنا شد دروغ تو کار باشه و اخلاص نباشه، وای بر حال ما. اون وقت چقدر نبینیم که راحت نمیکنم. باید آقای مدده ها مراقب باشن، حساب توبیخ نیست، حساب اینه که شما کارتون مقدسه، مراقب باشید آفت به کارتون نخوره. حسن دروغ میگه، یه مثلا دروغی جل ساختگی، مردم ها گریه میکنه، اونه خیال میکنه که بله عبادت کرده، با دروغ نمیشه عبادت کرد. خیلی دروغ هست در این که مقنع آرمت بعضی جان البته نهامه که زارت نمی کنیم. بعضی هستن مراعت نمی کنن، دروغ می خونن، تا هم منبر هم هستن فهمون حضر به مدانی. اگه دروغ گفته شد فایده نداره، دروغ میگم از این و از دروغ نیست، اما حد که حرمت میکنن و هر مصیبت که نمیشه گفت برای مردم و خیلی مصیبت ها هست نوشتم، میگه هر نوشته درسته، خیلی نوشته ها بی اساسه، هر نوشته که درست نیست و اگر هم اولا معلوم نیست درست باشه که واقع شده باشه، خیلی مصیبت ها که میخونن معلوم نیست واقع داشته باشه، خواهیسی گفته شده یا نوشته شده و حد که حرمت میشه، اگر فرزن هم اون مصیبت واقع شده نقلش بی حرمتیه، نباید نقل بشه. معلوم داره اصلا بردن رأس مطهر امام حسین به تنور خوری اصلا اساس نداره، یعنی از کجا در فرزن باشه؟ نباید گفت بی حرمتیه، حد که حرمته، اولا اساس نداره بعضی مصیبت ها ذکر شده و فرزن باشه بی حرمتی، نقلش بی حرمتیه. اگر یه شخصیت بزرگی تو کوسه و آدم رزلی جسارت کرده مثلا، حالا ما بگیم برای مردم، این که درسته، این خودش گفتنش هم بی‌حرمتی میشه، بگیم ما جسارت شد بگیم شو همین مقدار، اما دیگه حالا نقل کنیم آمدن آماش برداشتن سیلی زدن دگت، این که درسته که اینه، این بی‌حرمتیه، ولو واقع هم شده باشه، واقع هم شده باشه نقلش بی‌حرمتیه. خیلی از این کار رو میکنه، اولا خیلی مصیبت ها اساس ندارد که ذکر شده، برفرزن باشه نقلش درست نیست، بی حرمتی میشه به خاندان اسمه. و بعضی هم حالا برفرزن درسته و بی حرمتی هم نیست، اما دلخراشه، بعضی مصیبت دلخراش مصیبت میخونن، آدم اذیت میشه، برفرزن بوده اون مصیبت، حد حرمت هم نیست و دلخراشه، آخه مردم دوستار امام حسین هم. دوست مایل نیست اون مصیبت ها به او را تحلیلش کنن، تذیعش کنن، یه جز جز بگن بابا برادر شما کشته شده مثلا، شما عزاداری، مادر هم عزاداره، حالا بری پیش مادر هیچ جز بیان کنی جزئیات، اینجور گرفتن پسر تو را و اینجور گوش شکندند و این، او بیچاره میشه، او چون داغ دیده اید، راست بگی داغ دیده اید، مردم داغ دیدن، مردم محبوبشون امام حسینه، از پدر مادر عزیزتر میدارن او را، نمید حاضر نیستن بشنون خیلی مصیبت های دل خراش را. و چه دعایی داری شما؟ یا پس ادعای محبت درست نیست، یا داغدار نیستی، عزیز از دست داده نیستی، یا شما نیستی، یا مردم نیستی، یا هر دو نیستی. اگه هر دو داغ دارید معنی داره، یه برادر داغ دیده بیا برای مادر داغ دیده نحوه کشتن فرزند بیان کنه، اصلا زبانش باز نمیشه بگه. خیلی ها مردم اینجورن، دلخراش مصیبت میخوانن، بی پرده میره داخل قتلگاه میشه، هی بیان میکنه، هی تحلیل میکنه چجور سر کردن، چجور یعنی چه. اون مردم هم آگاه هن، شما یه اشاره کن کافیه، بگه میخواد قهرمان بشه در اشگیری، این چی بقیه، من قهرمانم، انصرار میکنم که ملس کربلا میکنم، خب این قهرمان، یه قهرمانی سو استفاده در قهرمانیش کرده، معنی داره. خب واقعا مصیبت ها بعضی دروغه، بعضی حد که حرمته، بعضی دلخراشه، نباید باشه، با یک اشاره مردم بفهمن، خب اینقدر شنیدن مردم خبر دارند، یک اشاره کافیه اشک ها رو بریزه، دلها متأثر به همین مقدار، دل متأثر بشه عشق بریزه، دیگه بیش از این دیگه دلخراشی میشه، عظمت اهل بیت بود حفظ بشه. زینب کبرا علیه السلام اون هم مصیبت دیده، اما وقتی وارد کوفه میشه با وقار، باید حساب، باید ما نگه داریم وقار اهل بیت را، عزتشون رو حفظ کنیم، کاری نکنیم که مردم بی وقار حساب کنن اونها را، با وقار وارد کوفه، اسیره، شیر است، اما شیر در زنجیره، در زنجیره، شیر در زنجیره، وقتی وارد کوفه می شود با حفظ وقار، عظمت، عزت، هیبتشان دلها را می لرزاند، دلها را می لرزان، می لرزان هیبتشان، با کمال عزت و شوکت وارد کوفه، اسیره، لباس اسارت هم دارد، اما قهرمانیست وارد کوفه می شود، بخواد شهر را منقلب کند، بذر انقلاب بپاشد، اون سخنرانیش بذر انقلاب پاشیده، روی برنامه عمل میکنن، همش تنظیم شده است، در کجا چیره مصیبت باید وارد بشه، کجا گریه کنن، کجا حرف بزنن، همش رو حسابه، روی اتفاقی نبوده که اونجا بیاد بیاد حالا باید صحبت کنم. آخ شما خود این خرق عادته. آیا آدم میخواد صحبت کنه سخنرانی خیلی شرایطی داره یه سخنران بشه یا مستدل صحبت کنه. اولا باید سخنران مجال داشته باشه برای مطالعه. اگه بخواد متقن حرف بزنه باید مطالعه کنه، مجال داشته باشه. گاهی از اوقات بیه این مردی، یکی از دانشمندان تهران نقل کردم، یه ادیب فرانسوی که آمده بود تهران، ازش خواست که شما یه جلسه ای تشکیل بدید، ما در اون شما صحبت کنید، در موضوع ادبی صحبت کنید. او گفته بود که من فعلا مسافر هستم، برم برگردم اطاعت میکنم. گفتم چی میخوام صحبت کنید؟ گفت دو هفته دیگه. گفتم آه دو هفته خیلی ماند، ما سه رو به ساعت میخوام. شما یه سه رو به ساعت باید صحبت کنی؟ دو هفته دیگه بخواب بشن. گفت ای آقای محترم، سه رو صحبت کردن چهل و پنج دقیقه صحبت کردن حداقل چهل و پنج ساعت مطالعه میخواد. چهل و پنج دقیقه صحبت کردن چهل و پنج ساعت مطالعه میخواد. اینجور که نی. حالا زینب کبرا علیه السلام مجال مطالعه نداشته که باید مطلب اونم سخنرانی تاریخی میخواد داشته باشه. آخه یه تا قیامت بماند این بزرگان بیان مطالعه کنن، اندیشمندان نکته ها بفهمن. عادی که نی، این مطالعه وقت نداره مطالعه کنه که. این فرد عادی از اون وقتی از مکه حرکت کردن تا به آمده، اون همش گرفتاری، دغدغه، اضطراب، ناراحتی، اونم شب عاشورا، اونم روز عاشورا، اونم شب یازدهم و همه این مصیبت ها، مجال نداره برای مطالعه. گذشته از این باید اون سخنران باید بدن سالم باشه، روحش آرام باشه، ناراحتی نداشته باشه، قصه ای نداشته باشه. او چه قصه، او قصه نداره. یک زن در ظرف یک روز این هم مصیبت ها دیده. تو بچه ازش به شهادت رسیده هست، سرای بریده بالای مقابلی چش میشه، این رو میبینه، این آرامش داره، جسمان آرامه، روحان آرامه. این سخنران آرامش جسمی و روحی میخواد. گذشته از این مجلس آماده باید باشه گوش کردن. یه مرد آماده وقت برین دوباره کارشون و هم حرف میزنن، باید آماده باشه. حالا آماده شدن مزاحم نباشه، داره دو نفر با هم حرف بزنن، این گوینده هواش فرق میشه، دو حرف بزنه یه چیز صدا کنه. آه شهر کوفه و یک زنه، این هم مصیبت ها دید، مجال مطالعه نداشته، مجلس هم آمادگی نداره برای نشه گوش کردن. نگامدن که مردم که یه تا آمدن سرهای بریده آوردن، اسرا آوردن، خب آمدن به تماشاچی و یه ده دوستان هم بودن گریه میکردن. بعد در این مجلس این همه قوقا، طبل میزنن، شیپور میزنن، داد و فریاد هست، کدام سخنران عادیه بتواند با این شرایط صحبت کنند؟ بنام یه صحبت ابدی تاریخی برای همیشه بماند. خیلی که این خارق العاده است. اصلا سخنران زینب کبرا علیه السلام خارق العاده است. به قول اون شاعری گفته بود که سرخوش صحبای آگاهی شدم، دیگر اینجا زینب اللهی شدم. حال شعر گفته اینقدر مقهور شده در مقابل عظمت این یک زن مصیبت داده دیگه. حالا هم خواست صحبت کنه، خواست چگار یه نگاهی کرد فقط توی شهر بین پرقوقای داد و فریاد و تبل و شیفور و شترها حرکت میکنن، زنگ شترها به صدا در آمده، یک نگاهی کرد بید اطراف این شهر، همین فاومعت اون که محروم محدث قمی نغمی فاومعت الناس انس تو، یک نگاهی بکرد کرد، یک اشاره کرد، مردم سکوت، همین یکی خردت دل انفاس و سکت دل اجرا، نفسها به سینه ها برگرد. اون که نفس کشی در عالم نی، شترها از رفتن ایستادن، زنگها از صدا خوابون، شهر شد آرام، یک فاصله سکوت، بی اون قوقا دیگه نی. اومعت الناس، این اشاره ملکوتیه، این الهیه، خارق العاده است. انس تو، سکوت کنی، همه خاموش، همه خاموش شدن و شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. اون خطبه مفصلیه، شروع به حرف زدن، توبیخشون کرد، مردم گریه میکنه، خودش گریه نکرده اونجا، از اونا تعریف نکرده گریه کنه را، خب بارکالله، خوب گریه میکنه، گریه کنه، خیلی به خودتون گریه کنی، انتم احریا الالبکا، شو خودتون سزاوار گریه اید، به خودتون گریه کنی، نه برای ما. فبکو اجل والله فبکو فانکم احریا الالبکا. خیلی خوبی خشون کرد. شما یه چی کار کردی؟ یه خبری چه کردید شما؟ چه کسانه کشته ای؟ چه جگرها سوزنده ای؟ کم کم امام صدوق علیه السلام دید عمه دارد شورش برپا می کند، کم کم زمینه انقلاب فراهم میشه. باره درست نیم، باره صلاح نیست. ما به شام باید برویم. کار اونجا، عمده کار اونجاست. اونجا باید او صحبت کند، اونجا باید من باید صحبت کنم، اونجا باید بنی امیه را افشا کنم، معایبشون را، اونجا باید علاقت معرفی. اینجا درست نی. زوده به اشاره کرد، یا امبتوس کتی، یا امبتوس کتی. اما امبت شدی که برای این مدادا گفت بیا هسته دیگه، بزر انقلاب پاشیده شد به دیگه ادامه نده، حس کتی انت به حمد الله آقلمتون غیر معلم، حیبتون غیر مفهمه، تو خیلی عالمی، معلم نداری، تو موقع معلم نیستی، تو دانایی. این جمله از امام زمانش حجت خدا خیلی مهمه. اما هم تو عالمی بدون معلم، فهمتون غیر مفهمه. اینه فرمود ساکت باش اما سکوت کن فعلا. ناگهان مردم دیدن لحن صحبت عوض شد، حالا با کسی دیگه صحبت میکنه، نگاهی به سر بریده برادر افتاد. دیگه ما مردم حرف نمیزنه، یا هلال لما ستم کمالا غاله خسه فعبدا غروبا. نگاه به سر بویده کرد. در همین حال مراقب چه شد که یه بد دختر بچه یتیم هم کنارش نشسته، خیره خیره به اون سر نگاه میکنه، نزدیک جان بدهد. اخی فاطمه الصغیره تکلمها، برادرم با این دختر یتیمت صحبت کن، فقط کار ده ان یذو قلبها ان یذوبا، نزدیک جان بدهد. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، صلی الله علیک و علی اهل بیتک و اصحابک. خدا به حرمت امام حسین علیه السلام در فرض امامتان تعجیل بفرمود، ما را در زمره محبینشان محسوب بفرمود، توفیق عزاداری بی ریا به ما عنایت بفرمود، حسن عاقبت به همه ما کرم بفرمود، صلوات خط بفرمود.